درش د کښې مقیم نائب د بلینې مساته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره تیار سټوډیو ته راغلی. نائب صاحب سلامونه.
تشکر تکر صاحب، تشکر موندنه باشین. پایان کنفرانس مسکو درباره صلح افغانستان، تصویب 10 نکته کلیدی، اما از ایجاد دوباره امارات اسلامی حمایت نشده. با تزریق واکسین آسترازنیکا بر تعداد از رهبران و مقامهای کشورهای اروپایی تطبیق این واکسین اثر گرفته می شود. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است. امروز 30 ماه اوت سال 1399 خورشیدی و آخرین روز سال مصادف است با 20 ماه مارچ سال 2021 میلادی. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این مجله خبری هستم. اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. پاکستان نشست مسکو را برای صلح افغانستان مهم خواند. پلیس بلخ از تدابیر ویژه امنیتی در نوروز در شهر مزار شریف سخن میگوید. فردا یک شنبه روز اول سال 1400 خورشیدی می باشد و نفوذ چین در منطقه در صدر آجندای دیدار وزیر دفاع امریکا از دهلی جدید. تفصیل اخبار. وزارت خارجه پاکستان نشست مسکو را برای صلح افغانستان مهم عنوان کرد. زاهد حفیظ چودری سخنگوی این وزارت روز جمعه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که پاکستان از روسیه به خاطر برگزاری و میزبانی این نشست قدردانی می کند.
با باور ما بدون صلح خواب مشترک همه برای رسیدن ما افغانستان و مردم منطقه به اتصال، پیشرفت اقتصادی و رفاه به واقعیت مبدل نخواهد شد. پاکستان به این باور است که مذاکرات و حکومتداری برای رسیدن افغانستان به صلح دائمی کمک قابل توجه می کند.
نماینده های دولت افغانستان و طالبان با شماری از سیاستمداران روز پنجشنبه در نشست مسکو اشتراک کردند. دیدار هیئت های دو جانب روز جمعه هم ادامه یافت. پلیس بلخ میگوید که برای برگزاری جشن نوروز برنامه امنیتی مشترک ترتیب شده است. عادل شاه سخنگوی قماندانی امنیه بلخ به رادیو آزادی گفت برای امنیت شهر مزار شریف تدابیر ویژه در نظر گرفته شده.
تلاش نهایی ما ای است که ما بتانیم در هماهنگی با قوتهای دیگر به خاطر برگزاری یک جشن مسئون برای مهمانا و عزیزایی که به بلخ هستند ای آمدگی های خود اتخاذ کرده ایم. قطعات خاص قطعی 888 کندک امنیامی ما به حالت رزرو به خاطر دفع طرد حملات خصمانه دشمن هم در نظر گرفته شده.
آقای عادل افزود که برای جلوگیری از هر گونه حمله احتمالی خانه ها و آپارتمان های اطراف روضه شریف به صورت منظم تلاشی می شود. جشن نوروز برای 40 شبانه روز در ولایت بلخ تجلیل می شود. پارسال برگزاری این جشن به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا لغو شده بود. قرار است بازی 20 اوره کرکت امروز شنبه میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه برگزار شود. کرکت بازان افغان در بازی دیروز که در ابوظبی برگزار شد با تفاوت 45 رنز برنده شدند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد بازی امروز به رادیو آزادی گفت:
این بازی ها به میزبانی افغانستان راه اندازی شده و در سلسله از آن دو تیم امروز با هم به میدان می روند. کرکت بازان تیم ملی افغانستان برای این بازی آمادگی کامل گرفتند.
تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه پیش از این دو بازی تست را هم انجام دادند که در یکی از آن افغانستان و در دیگر زیمبابوه برنده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. لوید آستین وزیر دفاع امریکا به هدف تحکیم روابط با هند عصر جمعه وارد دیلی نو شد. انتظار می رود او در جریان این سفر با اجیت داوال مشاور امنیت ملی و سایر مقام های هندی گفتگو کند. نفوذ چین در منطقه، تحکیم روابط بیشتر میان هند و امریکا و همکاری های نظامی در صدر اجندای گفتگوهای دو جانب قرار دارد. هند تصمیم دارد 150 جت جنگی و ده ها طیاره بدون سرنشین از امریکا خریداری کند. لوید آستین مقام ارشد اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا است که به هند سفر کرده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از سرکوب مدافعان حقوق بشر در بلاروس ابراز نگرانی کرده است. ماری لاولر روز جمعه در یک اعلامیه گفت فضا برای مدافعان حقوق بشر در بلاروس خیلی در تنگنا قرار گرفته. او افزود که هجوم بر دفترها، بازداشت مدافعان حقوق بشر و ممانعت وکلا از کارشان به یک روند عادی در بلاروس مبدل شده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست پارسال که در نتیجه آن الکساندر لوکاشنکو خودش را برنده اعلام کرد، بلاروس همه روزه شاهد اعتراض‌های ضد حکومتی بوده است. بر اساس گزارش‌ها در این مدت بیش از 30,000 تن بازداشت شدند، صدها تن مورد لطکوب شدید قرار گرفتند و شمار هم کشته شدند. و سومیا آسان با عنوان نخستین رئیس جمهور زن در تانزانیا الف وفاداری یاد کرد. میلیون‌ها تن از شهروندان این لحظه تاریخی را از پرده تلویزیون‌هایشان روز جمعه تماشا کردند. سومیا حسن پیش از این به عنوان معاون رئیس جمهور کار میکرد. او پس از مرگ ناگهانی جان مگافولی رئیس جمهور پیشین تانزانیا به حیث جانشین او برگزیده شد. بسیاری از مردم باور دارند که سومیا حسن توانایی خوبی برای اداره این کشور فقیر افریقایی را دارد. او 61 سال است و در گذشته به حیث وزیر و نماینده پارلمان تانزانیا کار کرده است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. این هم فهرست مختصر گزارش های این مجله. پایان کنفرانس مسکو درباره صلح افغانستان و تصویب 10 نکته کلیدی. از ایجاد دوباره امارات اسلامی حمایت نشد، اما در این کنفرانس
روسیه، چین و امریکا در مورد افغانستان اعلان همکاری خود را کردند.
با تزریق واکسن آسترازنیکا بر تعداد از رهبران و مقام‌های کشورهای اروپایی تطبیق این واکسن اثر گرفته می‌شود. باقی گزارش ها: سقوط هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان توسط افراد مرتبط به قماندان عبدالغنی علیپور، مقام ها بر انتقام تاکید میکنند.
تغییرات در رهبری وزارت های دفاع را داخل آمد، ما خوشبین هستیم که در این باره باید حساس باشه و کسانی که نیروهای امنیتی ما را شهید میسازه از بین برده شو.
و در رنگ های زندگی میشنوید که در فضای امنیت مردم خوش دارند لباس نو بپوشند.
همین لباس های افغانی خود ما تهیه میکنه، کل کار سر امنیت میشه. وقتی که امنیت نباشه کل کارها تو خواب میباشه.
با ما باشید و از تمامی این گزارش ها آگاه شوید. ساعت 7:39 کشورهای اشتراک کننده در نشست مسکو در یک اعلامیه مشترک گفتند که از ایجاد دوباره امارات اسلامی در افغانستان حمایت نمی کنند. در اعلامیه این کشورها که در وزارت خارجه امریکا هم نشر شده، از طالبان میخواهد تا از حملات بهاریشان خودداری کنند. طالبان در دیدارشان با نماینده های دولت افغانستان و شماری از سیاسیون توافق کردند که به گفتگوهای صلح ادامه میدهند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در اعلامیه مشترک ترویکا که از سوی امریکا، روسیه، چین و پاکستان نشر شد، به 10 نکته کلیدی در مورد افغانستان اشاره شده است. نخست از خواست مردم افغانستان برای دستیابی به صلح پایدار و پایان یافتن جنگ از طریق مصالحه حمایت شده. دوم از تمامی جوانب خواسته شده تا خشونت ها را کاهش دهند. در اینجا از طالبان درخواست شده تا حملات بهاریشان را آغاز نکنند. سوم، بر اساس قطعنامه شماره 2513 شورای امنیت سازمان ملل متحد، جوانب ترویکا از ایجاد دوباره امارت اسلامی حمایت نمی کنند و از جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی می خواهند تا وارد گفتگوهای رو در رو با طالبان شوند. چهارم، از تمامی اشتراک کننده های گفتگوهای بین افغان ها خواسته می شود تا راه حل بنیادی بحران را دریابند و در نتیجه افغانستان به کشور صلح‌آمیز و با ثبات مبدل شود. در اینجا دستیابی به آتش بس تنها از راه سیاسی ممکن دانسته شده. در بخش پنجم اعلامی آمده که حل سیاسی باعث مبدل شدن افغانستان به کشور مستقل، متحد، صلح‌آمیز، دموکراتیک، خودکفا و دارای تمامیت ارضی خواهد شد. ششم، از تمامی مقام های حکومت افغانستان و طالبان خواسته شده تا اطمینان دهند که گروه های تروریستی و یا انفرادی از خاک افغانستان سایر کشورها را تهدید کردن نمی توانند. در نقطه هفتم آمده که باید اطمینان حاصل شود هر گونه توافق صلح حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان، مردان، کودکان، قربانیان جنگ و اقلیت‌ها را حفظ می‌کند. هشتم، از تمامی کشورها خواسته شده تا از مردم افغانستان جهت رسیدن به صلحی که به نفع هم است حمایت سیاسی و اقتصادی کنند. نهم، از قطر سپاسگزاری شده که زمینه مذاکرات را فراهم کرده. نکته دهم اخیر، از تلاش های بین المللی برای حل سیاسی مسئله افغانستان در زودترین فرصت ستایش شده و از تعیین شدن جان آرنولد به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان استقبال صورت گرفته است. نماینده های دولت افغانستان و شمار از سیاسیون روز پنجشنبه هم را با نماینده های طالبان در نشست مسکو اشتراک کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یکی از این اشتراک کننده ها در گفتگو با رادیو آزادی نشست مسکو را برای افغانستان مهم دانست.
روسیه، چین و آمریکا در مورد افغانستان اعلان همکاری خود را کردند و با هم در همکاری و تفاهم بر سول افغانستان کوشش آغاز کردند. و در این کنفرانس پاکستان هم دعوت شده بود که آمد و بحث همسایه مهم افغانستان و دخیل در قضای افغانستان اشتراک کرد.
پس از نشست مسکو، نماینده های دولت افغانستان و طالبان روز جمعه نیز با هم دیدار کردند. بر اساس گزارش ها در این دیدار توافق شد که گفتگوها برای پایان دادن به جنگ طویل افغانستان ادامه یابد. نشست مسکو در فاصله 6 هفته از اول ماه می که تاریخ خروج مکمل نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین شده بود برگزار شد، اما اکنون اداره جدید آمریکا مشغول بازنگری این برنامه است. طالبان گفتند اگر آمریکا بر اساس توافق سال 2020 تمامی نیروهایش را در اول ماه می از افغانستان بیرون نکند، با واکنش جدی این گروه روبرو خواهد شد.
شما شنیدید که کشورهای اشتراک کننده در نشست مسکو در یک اعلامیه مشترک با عنوان تصمیم به 10 نکته کلیدی اشاره کردند. اما سوال در اینجاست که طرفها برای عملی کردن این تصمیم چقدر متحد خواهد بود؟ این سوال و چند پرسش دیگر را با تابش فروغ، پژوهشگر امور سیاسی افغان مستقر در نیویورک ایالات متحده مطرح کردم. او در پاسخ گفت:
در مورد طالب ها متاسفانه آنگونه که امریکایی ها در واقع با نشست دوحه و با توافقات دوحه انجام دادن، در واقع طالب ها را تشجیع کردن و برشان جسارت و شجاعت بیشتر بخشیدن و اویست که خب حالا اگر ما قرار است با یک ابرقدرت بر سر میز گفتگو بنشینیم، دیگر لازم نیست با قوت های کوچکتر از یک ابرقدرت وارد گفتگو شویم. بنابراین وادار کردن طالب ها و پذیرش اصول توافقات برآمده از نشست مسکو و یا هم نشست انقره بستگی به این داره که جهان چقدر فشار لازم دیپلماتیک بر طالب ها اعمال میکنه از یک سو، و از طرف دیگه بستگی به این داره که حکومت افغانستان با توجه به تهدیدات کلانی که نسبت به سلامت دولت و سلامت نهادهای دولت وجود داره چقدر در واقع حاضر است سازش بکنه و امتیاز بده در جریان گفتگوها.
تصامیم کنفرانس مسکو تا چی حد مؤثر خواهد بود؟
ما فکر میکنم که نشست مسکو اگر اهمیت کاربردی نداشته باشه اهمیت سمبولیک داره. معنیش است که برای پیش از رسیدن برای نشست انقره حداقل مقدمات رسیدن برای گفتگو و تفاهم را روی موضوعات کلان صلح و جنگ افغانستان فراهم میکنه، ولی از سوی دیگه اهمیتش ای است که ایالات متحده امریکا و فدراتیو روسیه به این درک و به این فهم میرسن که قضیه افغانستان باید با شراکت هر دو تا قدرت حل شوه و دست کم در مرحله نخست فروکش کردن تنش میان دو قدرت به این معناست که هر دو طرف حاضر هستن که روی مقدمات رسیدن به یک توافق حاصل بکنن، هرچند بستگی به این داره که این نشست و پیامد این نشست چگونه ربط پیدا میکنه با آنچه از توافقات نشست استانبول بیرون میشه و در مجموع چگونگی اجماع منطقه‌ای در حال شکل گیری بر سر تشکیل یک حکومت گذار، توافقات صلح، آتش بس و نقشه راه برای آینده افغانستان.
آقای فروغ، چرا امی کنفرانس در مسکو فعلا در حال که به نزدیکی کنفرانس ترکیه برگزار میشه؟ آیا ای یک گونه رقابت بین روسیه و ایالات متحده را نشان نمیده در موضوع صلح افغانستان؟
بیشتر از رقابت نشان دهنده از این واقعیت است که روسیه یک بازیگر مهم منطقه‌ای در قضیه جنگ صلح افغانستان است. هرچند بعد از 2001 نقش مثبت و گاهی هم نقش غیر مثبت روسیه مورد انتقاد همکاران بین المللی افغانستان به ویژه ایالات متحده و شرکای ناتو بوده، ولی نشان میده که شما با تکرایی و با تکتازی مسئله منطقه‌ای مهم مثل افغانستان را نمیتونین حل بکنین. اگر قرار باشه که روسیه از بساب هوش آرام داشته باشه و هوش آرام داشته باشه، بنابراین مجبور است که مطمئن شود که هم طالب ها هم طرف های سیاسی بر رسیدن به توافق با هم گفتگو میکنن، و چه بسا بهتر که این گفتگوها تحت نظر روسیه و با تسهیل مسکو صورت بگیره.
تابش فروغ پژوهشگر افغان بود درباره فیصله های کنفرانس مسکو درباره صلح افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در مرور به روزنامه ها و نشریه های بین‌المللی درباره افغانستان هم بیشتر به نشست مسکو و تصامیم آن اشاره شده است که همکارم امید مرزبان تقدیم میانتان میکند.
روزنامه آمریکایی فرندز اوبی که مرکز پخش آن در ایالت کالیفرنیای آمریکا است، در گزارش به هشدار تازه طالبان پرداخته است. طالبان در حاشیه نشست مسکو هشدار دادند که اگر ایالات متحده به اساس ضرب العجل تعیین شده تا ماه می نیروهایش را از افغانستان بیرون نکند، با واکنش این گروه روبرو خواهد شد. برداشت نویسنده روزنامه از این هشدار چنین است که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون نشوند، حملات طالبان افزایش خواهند یافت. این در حال است که پیش از این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگوی با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفته بود که خروج سربازان آمریکایی تا ماه می از افغانستان کار دشوار است. آمریکا در توافقنامه‌ای که در ماه فوریه سال گذشته با طالبان امضا کرد، تعهد کرد که نیروهایش را تا اول ماه می از افغانستان بیرون می‌کند. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. سهیل شاهین، یک عضو هیئت طالبان، در گفتگوهای مسکو روز جمعه گفت که اگر نظامیان آمریکایی تا ماه می از افغانستان بیرون نشوند، مرتکب سرکشی از توافقنامه دوحه می شوند و این عمل آنها عکس العمل طالبان را به همراه خواهد داشت. اما او نگفت که عکس العمل طالبان چی خواهد بود. در نشست مسکو ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان از طالبان خواستند که عملیات بهاریشان را اعلان نکنند، اما طالبان به این خواسته آنها پاسخ ندادند. روزنامه فرنسوبی در این مورد به سخنان خیرالله خیرخواه یک عضو هیئت طالبان در مسکو اشاره کرده که گفته است طالبان به دو هدف جهاد کردند، یکی خروج نیروهای خارجی و دوم تأسیس یک نظام اسلامی و تا رسیدن به هر دو هدف جهاد آنها ادامه خواهد یافت. و اما نشریه دا دیپلمات به سفر وزیر دفاع آمریکا به هند پرداخته و نوشته است که در این سفر لوید آستن درباره افغانستان نیز با مقام‌های هندی صحبت خواهد کرد. لوید آستن نخستین مقام بلندپایه دولت به رهبری جو بایدن در امریکاست که به هند سفر میکند. در دیپلمات نوشته است که هند در مرزهای خود با پاکستان و چین نگران تهدیدهای موجود است و انتظار میرود مقامهای هندی با وزیر دفاع امریکا درباره امنیت منطقه و نقش چین و پاکستان صحبت کنند. لوید آستن دیروز برای یک سفر 3 روزه به هند رفت.
عبدالغنی علی پور قماندان یک گروه مسلح خودسر میگوید مبارزه او و امراهانش ادامه می‌یابد. افراد وابسته به علی پور پذیرفتند که یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان چهارشنبه شب شاید از سوی آنها در ولسوالی بهسود میدان وردک سقوط داده شده باشد. در کنار رئیس جمهور اشرف غنی، معاون وزارت دفاع افغانستان هم روی موضوع حکومت تاکید کرده و گفته که عاملان رویداد ولسوالی بیسود شاید مجازات خواهند شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان از اقدامهای جدی در برابر عبدالغنی علی پور قماندان یک گروه مسلح خودسر خبر میدهد، اما تا هنوز عمل کرده به اجرا گذاشتن نشده. افراد وابسته به علی پور پذیرفتند که سانحه هوایی چهارشنبه شب شاید از سوی افراد این گروه صورت گرفته باشد. در نتیجه سقوط هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی 9 تن جان باختند که 4 تنشان عملای پرواز و 5 تن دیگر اعضای نیروهای امنیتی بودند. وزارت دفاع افغانستان پیلوت ها را به نام های عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر و محفوظ نکزات معرفی کرده. پیکرهای این 4 پیلوت روز جمعه به خاک سپرده شدند. علی پور دیروز افرادش را نیروهای مقاومت عنوان کرد و گفت که در برابر بی‌عدالتی مبارزه خواهد کرد. او در گفتگو با رادیو آزادی به نحو سقوط دادن هلیکوپتر را توجیه کرد.
یک وضعیت جنگی که پیش آمدن یا سیاره سقوط می‌کنند یا نفر کشته می‌شوند یا تانک در می‌گیرند یا خانه در می‌گیرند. یه خوش جای ما یک چیز معمول است.
رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه گفت که قضیه سقوط هلیکوپتر در ولسوالی بهسود بی پاسخ نخواهد ماند. از سوی دیگر محمد یاسین ضیا لویدرستیز پیشین که دیروز به عنوان سرپرست وزارت دفاع گماشته شد میگوید که در برابر رویداد بهسود خاموش نخواهد ماند. شاه محمود میاخیل معین وزارت دفاع افغانستان دیروز در مراسم جنازه 4 پیلوت قربانی گفت اگر این حمله از سوی علی پور صورت گرفته یا افراد مسلح غیر مسئول و یا هم طالبان، با جنایتکاران به گفته میاخیل هیچ گونه معامله صورت نخواهد گرفت. وحیدالله اکبرزو یک عضو شورای ولایتی میدان وردک میگوید که رهبری جدید وزارت داخله باید در مورد قماندان علی پور اقدام کند.
تغییرات در رهبری وزارت‌های دفاع در داخل آمده، ما خوشبین هستیم که در این باره باید حساس باشه و کسانی که در بین مردم نفاق من می اندازه و نیروهای امنیتی ما را شهید می سازه او باید از بین برده شوه و به ضدشان عملیات شوه.
نجیب آزاد رئیس جنبش باور تخمین می زند که در عقب عبدالغنی علی پور دست مقام‌های ارشد دولت قرار دارد.
اگر رهبری دولت در مورد یک قضیه جدی باشد، پس رهبری وزارت مکلفیت دارد تا قانون را نافذ، اوامر و هدایات را عملی کند. قضیه علی پور قضیه عادی و کوچک نیست که محدود به وزارت داخله و دفاع باشد، بلکه رئیس جمهور در طی این 3 سال از این قضیه خبر دارد و 3 سال قبل علی پور به ضمانت معاون رئیس جمهور رها شد.
عبدالغنی علی پور در ماه قوس سال 1397 بازداشت شد. سپس در حمایت سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از بند رها شد. این اقدام برخی اعتراض ها را به امراه داشت. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر دفتر رسانه های آقای دانش را هم در گزارش داشته باشد، اما با وجود تماس های زیاد آنها دستیاب نشدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 7:54 دقیقه. شماری از رهبران و مقام‌های چندین کشور دیروز جمعه در یک اقدام سمبولیک واکسین آسترازنیکا را بر خودشان تطبیق کردند. به این ترتیب در برخی کشورهای اروپایی که تزریق واکسین آسترازنیکا در برابر ویروس کرونا متوقف شده بود، دوباره اثر گرفته می‌شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبران شمار از کشورهای جهان با سرگیری تطبیق واکسین آسترازنکا خودشان این واکسین را روز جمعه دریافت کردند. ژان کاستکس صدراعظم فرانسه دیروز به یکی از شفاخانه‌های نظامی کشورش رفت و نخستین دوز واکسین آسترازنکا بر او تطبیق شد. در فرانسه از روز جمعه تزریق این واکسین برای کسانی که عمرشان بالاتر از 55 سال است از سر گرفته شد. در لندن بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا هم گفت که نخستین دوز واکسین آسترازنکا را روز جمعه دریافت میکند. جانسن تایید کرد که این واکسین هم مانند سایر واکسین ها در برابر ویروس کرونا مسئول است. همزمان با بوریس جانسن، سایمن استیفن رئیس خدمات ملی صحی بریتانیا روز جمعه نخستین دوز واکسین آسترازنکا را دریافت کرد. در سلووانیا و گرجستان هم رئیسان جمهور دو کشور عین واکسین را گرفتند و در پیام به مردمشان گفتند که نیاز برای هراس از آسترازنکا وجود ندارد. کشورهای اروپایی به دنبال نگرانی از لخته شدن خون پس از تزریق این واکسین به صورت موقت تطبیق آن را متوقف ساختند. اما روز جمعه تقریبا تمامی کشورهای اروپایی روند تطبیق واکسین آسترازنکا را از سر گرفتند. اداره خدمات صحی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که این واکسین مسئول است و هیچ شواهد وجود ندارد که لخته شدن خون در بدن با واکسین ارتباط داشته باشد. سازمان صحی جهان هم پیش از این از مسئولیت واکسین آسترازنکا اطمینان داده بود. دانا اسپینانت سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه گفت با وجود آمار بلند مبتلایان، مدیریت درست معالجه بیماران آمار مرگ و میر در نتیجه همگیری ویروس کرونا را کاهش داده است.
موج سوم همگیری ویروس کرونا در برخی کشورها در حال ظاهر شدن است. برخی کشورها در موج سوم قرار دارند. خبر خوش امین است که آمار مرگ و میر بنابر دلایل مختلف